ساعت 10 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. دولت آمریکا صادرات صدها ابزار پزشکی دارویی به ایران را مجاز اعلام کرد. رئیس جدید ائتلاف مخالفان بشار اسد خواستار تامین سریع سلاح توسط آمریکا شد. یک مقام اسرائیلی از احتمال برگزاری مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها طی هفته آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که در تصمیمی جدید صادرات سطح ابزار پزشکی و دارویی را به ایران مجاز شمرده است. بنابراین گزارش، دستگاه‌های دیالیز، نوار قلب و مغز از جمله مواردی هستند که صادرات آن به ایران آزاد شده است. دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای در این باره گفته است که اقدام تازه آمریکا در راستای صادرات تجهیزات پزشکی دارویی به ایران عنصر مهمی از سیاست‌های تحریم آمریکا را نشان می‌دهد. این مقام آمریکایی این تصمیم را در راستای تعهد آمریکا به حمایت از تجارت مشروع در زمینه‌های بشردوستانه خوانده است. احمد جربا، رئیس جدید ائتلاف مخالفان حکومت سوریه، در گفتگویی با جان کری، وزیر خارجه آمریکا، وضعیت سوریه را ناامید کننده خواند و خواستار تامین سریع سلاح مخالفان رژیم بشار اسد شد. رئیس جدید ائتلاف سوریه در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در نیویورک منتشر کرد، همچنین خواستار تلاش جدی‌تر آمریکا برای تغییرات سیاسی در سوریه شده است. به گفته دبیر کل سازمان ملل، طی 2 سال جنگ داخلی در سوریه بیشتر از 100 هزار تن کشته شدند. به گفته سیلوان شالوم، وزیر انرژی اسرائیل، احتمال دارد مذاکرات صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها بعد از 3 سال سه‌شنبه هفته آینده در واشنگتن از سر گرفته شود. آقای شالوم روز پنجشنبه 3 مرداد در جریان یک کنفرانس خبری در شهر جریکو اسرائیل ابراز امیدواری کرد که در مذاکرات پیشرفت حاصل شود و اقتصاد فلسطینیان هم در مسیر بهبود قرار گرفت. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه با دعوت از کارفرمایان، نوآوران تکنولوژی و پیشگامان پزشکی مسلمان در کاخ سفید مراسم افطاری برگزار کرد. رئیس جمهوری آمریکا رمضان را زمانی برای تفکر و اقبال در نشان دادن از خودگذشتگی در برابر خداوند با نیایش و روزه توصیف کرد. آقای اوباما گفت برگزاری مراسم افطار در کاخ سفید بخشی از سنت جشن گرفتن روزهای مقدس ادیان گوناگون و تنوع مذهبی است که مفهوم آزادی مذهبی در ایالات متحده را آشکار می کند. مراسم روز پنجشنبه 5مین افطار در کاخ سفید بود که توسط باراک اوباما برگزار شد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه اعلام کرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی باید اتهامات و مجازات‌های 11 تن از دراویش گنابادی را که به گفته این سازمان در جریان محاکمه‌های ناعادلانه محکوم شدند لغو کند. مجازات‌های اعلام شده از سوی دادگاه در اوایل ماه جاری به متهمان ابلاغ شده است. دیدبان حقوق بشر همچنین آزادی بی‌قید و شرط دراویش زندانی شده را خواسته است. همکارمان نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای درباره احکام مجازات 11 تن از دراویش گنابادی میگوید که شواهد نشان می‌دهد جملگی این 11 متهم صرفاً به خاطر فعالیت‌های صلح‌جویانه‌ای از جانب بزرگترین گروه صوفیه در ایران و یا در ارتباط با همکاری‌هایشان با یکی از سایت‌های حقوق بشری محاکمه و ناعادلانه محکوم شدند. تامارا الرفائی، سخنگوی بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر، میگوید محاکمه دراویش گنابادی تمامی نشانه‌های یک نمونه تمام عیار از تعقیب و آزار مخالفان در جمهوری اسلامی ایران را ارائه می‌دهد و به نظر می‌رسد که مقام‌های دولتی این بار نیز اعضای یکی از آسیب‌پذیرترین اقلیت‌های مذهبی ایران را هدف قرار دادند، زیرا این افراد سعی داشتن ندایی جهت دفاع از حقوق دراویش گنابادی در ایران باشند. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور که خود پیش از خروج از ایران تحت تعقیب ماموران وزارت اطلاعات بوده و مادرش نیز در همین رابطه بازداشت و در دادگاه محکوم شده است، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا میگوید که مادر وی، خانم فرزانه نوری، نسبت به حکم صادره معترض است.
مادر من از هفته گذشته که حکمشون رو گرفتن یه جلسه با وکیلشون داشتن و قرار شده که روی این حکمی که اومده اعتراض بذارن. وکلاشون دارن لایه اعتراضیه رو آماده میکنن که روی پروندهشون بذارن و همین مادر من خانه‌دار هستن، منظور هستن و منتظر هستن ببینن نتیجه دادگاه تجدید نداره.
فرهاد نوری در تشریح چگونگی خروج خود از ایران و بازداشت مادرش به همراه تعدادی از دراویش و بنیانگذاران وبسایت مجذوبان نور، با تاکید بر عدم دخالت خانم فرزانه نوری در فعالیت‌های حقوق بشری این سایت میگوید که مادرش مدتی را در سلول انفرادی زندان شیراز سپری کرده است.
در شهریور ماه سال 90، خب بعد از اینکه نزدیک به 20 نفر از مدیران سایت مجذوبان نور، پرسنل و وکلای دراویش در تهران و شیراز بازداشت کردند، وزارت اطلاعات حکم بازداشت من هم صادر کرده بود جز اون افراد. ولی خب من خوشبختانه موفق شدم که از ایران خارج بشم و اون روزی که من آخرین تماسمو با مادرم داشتم و خب ازش خداحافظی کردم، داشتم از ایران خارج می‌شدم، ماموران وزارت اطلاعات رفته بودن منزل ما و مادر منو بازداشت کرده بودن و در طول 21 روزی که مادر من در پلاک 100 شیراز مورد بازجویی قرار گرفت، در سلول انفرادی بود، سوالات اصلیشون فقط در مورد این بوده که پسر شما با کیا در ارتباط بوده، کجا رفته، الان کجا هست، یه سری سوالات عقیدتی هم ازش میپرسن. خب مادر من گفت اصلا من این وسط کاری نیستم و ایشونو بیشتر تحت فشار قرار میدادن که جای منو بدونن کجا هستم.
در این زمینه دیدبان حقوق بشر در بیانیه روز پنجشنبه خود میگوید که در 19 تیر ماه دادگاه انقلاب تهران احکام زندان 7 تن از متهمان دراویش گنابادی را صادر کرد که مدت آنها از 7 سال و نیم تا 10 سال و نیم متفاوت است. این افراد پس از طی دوره محکومیت نیز به مدت 5 سال از فعالیت‌های اجتماعی، حقوقی و روزنامه‌نگاری محروم خواهند بود. شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز هم 4 متهم پرونده را از 1 تا 3 سال حبس و علاوه بر آن هر 4 تن را به 3 سال تبعید محکوم کرده است. فرهاد نوری مدیر سایت حقوق بشری مجذوبان نور میگوید که کلیه فشارهای حکومت برای واداشتن آنها به سکوت و پرهیز از فعالیت‌های حقوق بشری بوده است.
مثلا اینه که یک وبسایت خبری بوده و اینها میگن خب شما نباید وبسایت خبری داشته باشین، حالا ما هر بلای داخل ایران بخوایم سر دراویش در میاریم ولی شما نباید اطلاع رسانی بکنید و هیچ پوشش خبری بدی که ببینید حالا کدوم حسینی‌ها رو خراب کردن، کدوم درویش رو به علت درویش بودنش میخوان محاکمش بکنن یا تبعیدش کردن.
دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود بر این نکته تاکید میکند که پیروان نعمت اللهی گنابادی خود را پیرو مکتب شیعه اثناعشری به حساب میآورند که مذهب رسمی کشور ایران نیز به شمار میرود. با وجود این دولت ایران آنها را یک گروه انحرافی دانسته و به طور فزایندهی به تهدید، بازداشت و تعقیب قانونی این افراد پرداخته است. حداقل 7 تن دیگر از اعضای این گروه مذهبی به اتهام‌هایی که مربوط به امنیت ملی می‌شود اما انگیزه سیاسی دارد در زندان‌های اوین تهران و عادل‌آباد شیراز به سر می‌برند.
ولی اینجا من فکر میکنم که یک مقدار مشکلات خیلی زیاده چون پناهنده های توی قبرت
نشوش مجبور بودم برم سربازی. فکر کردم که اگه بتونم برسم اونور میتونم پناهندگیمو بگیرم.
یه چیزی میتونم به کارهای غیرقانونی از جمله کارهای ساختمانی روی بیارم که خیلی از اونها متاسفانه توسط پلیس زندانی شدن.
30 سال مهاجرت، میلیون ها زندگی در غربت. به بهانه قربانی شدن پناهجویان ایرانی در آبهای طوفانی استرالیا، این هفته از مهاجرت و مهاجران ایرانی میگیم. با شما و کارشناسان در 1 ساعت ششم دیگه، جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
چند هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی حسن روحانی، شورای پول و اعتبار روز اول مرداد ماه دستور عمل ناظر بر فعالیت صرافی‌ها را تصویب کرد. شورای پول و اعتبار در این دستورالعمل شرایط لازم برای فعالیت صرافان و محدوده فعالیت آنان را تعیین کرده است. فریدون زرنگار نگاهی دارد به جزئیات این دستورالعمل.
دستورالعمل ناظر بر فعالیت صرافی ها که از سوی شورای پول و اعتبار تصویب شده است، میان دو نوع فعالیت صرافی و فعالیت کارگزاری تفاوت قائل می شود. صرافی های نوع اول تنها مجاز به خرید و فروش نقدی ارز هستند، در حالی که صرافی های نوع دوم علاوه بر خرید و فروش ارز مجاز به انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزارانند. و سرانجام نوع سوم صرافی یعنی کارگزاران. کارگزار برابر این دستورالعمل به کسی اطلاق می شود که دارای مجوز از مراجع قانونی در خارج از کشور است و با اجازه بانک مرکزی عملیات صرافی در خارج از کشور انجام می دهد. دستورالعمل شورای پول و اعتبار که در 8 فصل تهیه شده است، پس از تعریف فعالیت‌های صرافی و محدوده فعالیت و ضوابط تأسیس صرافی‌ها، حجم سرمایه اولیه لازم برای تأسیس صرافی را تعیین کرده است. بر پایه این دستورالعمل، سرمایه اولیه صرافی‌های نوع اول 50 میلیارد و صرافی‌های نوع دوم 200 میلیارد ریال تعیین شده است. دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته‌های بانکداری، اقتصاد و یا رشته‌های مشابه و یا حداقل 5 سال سابقه فعالیت‌های بانکی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا فعالیت صرافی در صرافی‌های مجاز از جمله پیش شرط‌های لازم برای تأسیس یک صرافی است. به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی نهادی است که در صورت فراهم بودن کلیه شروط پیش بینی شده در این مصوبه، اجازه نامه فعالیت صرافی را صادر می کند. دستورالعمل مصوبه شورای پول و اعتبار انجام هر گونه عملیات صرافی در فضای اینترنتی و یا مجازی توسط صرافی ها را ممنوع کرده است. حجم مجموع تعهدات مالی ناشی از حواله های صادره به مشتریان در هیچ زمانی نباید از دو برابر میزان آخرین سرمایه ثبتی صرافی فراتر رود. شورای پول و اعتبار صرافی ها را موظف می کند که کلیه رویدادهای مالی خود را بر اساس قوانین و مقررات موجود و در چارچوب استانداردهای حسابداری روزانه ثبت و ضبط کند و آمار و اطلاعات کلیه معاملات و خرید فروش ارز خود را به سامانه نظارت ارز ارسال و اعلام نماید. شورای پول و اعتبار عالی‌ترین مرجع در سیستم بانکی کشور است که ریاست آن را رئیس کل بانک مرکزی بر عهده دارد. این شورا عملاً از سال 1339 در چارچوب نخستین قانون بانکی و پولی کشور کار خود را آغاز کرد و پس از تغییراتی در قانون در سال 1351 تا سال 1386 فعالیت می‌کرد. در تیر ماه 1386 دولت محمود احمدی نژاد این شورا را منحل کرد. مجمع تشخیص مسلحت نظام اما 2 سال بعد حکم احیای این شورا داد.
فریدون زرنگار گزارش میداد و ما بشنویم صدای شنوندگان رو.
آقای صادق لاریجانی، صفت مار زیبندی شما و امثال شماست که واقعیت را نمیبینید.
بنده از اینجا میخواستم از طریق رادیوی شما صدامو به آقای نوریزاد و آقای نوریزادها برسونم که من دست آقای نوریزاده از اینجا میبوسم، دستشو میفشارم. من یکی از منتقدان ایشون بودم ولی من واقعا موی تنم سیخ شد وقتی اخبارای این اخیر رو در رابطه با ایشون خوندم و شنیدم. شما واقعا بزرگوار هستی و امیدوارم که دیگران هم در آن نظام به شما نگاه کنن رو به اشتباهات خودشون پی ببرن.
آقای شریعت مداری، روی صحبت من با شما، شما فکر کردی کاندید چی چند درصد مردم ایران بدرایی؟ اصلاح طلب ها قبولت دارن، والا اصولگره هم که حرفتو گوش نمیدن. کجا رو شما اداره کردی و موفق بوده؟ یعنی یه 2 تا سوپرمارکت رو دستتو بدن میتونی بچرخونی که تو هر کاری نظر میدی؟
حکومت و رژیمی که رهبرش سید علی خامنه‌ای باشه، رئیس قوه قضاییه‌اش بهتر از سابق آمولی لاریجانی نمیتونه باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در حومه دمشق پایتخت سوریه دست کم 7 کشته و 62 زخمی بر جای نهاد. سانا خبرگزاری رسمی سوریه مانند دفعات پیشین این انفجار را که در میدانی در جرمانه رخ داد اقدامی تروریستی توصیف کرد. جرمانا شهریست با ساکنان عمدتاً مسیحی و دروزی که طی نارامی‌های دو سال اخیر سوریه چندین انفجار خودروی بمب‌گذاری شده را تجربه کرده است. 10:14:50 با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید تا 15 دقیقه دیگه و سرخط خبرها. از شما دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا بمانید.